الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
مرحوم مولى صدرا در این جلد هفتم اثار، در این فصلش که دیروز هم اشاره کردیم، یه کیفیت نزول کلام و هبوط الوحی من عند الله به واسطه ملک علی قلب النبی و فؤاده ثم الی خلق الله و عباده به بروزه من الغیب الی الشهاده. کیفیت وحی را داره ایشون، که وحی کیفیت نزولش چجوریست که میاد به پیامبر از کنون چه بیان میکنه. بروز عرض بخمت شما که تا اینجا رسیدیم که ایشون بفرماد برای این که روح نبوی متصل میشه به عالم بالا، با روح القدس متصل میشه، ارتباط پیدا میکنن. اون روح نبوی وقتی که از این عالم ماده منخلع شد و منقطع شد در همین حال بیداری و متصل شد به اون روح القدس، به اصطلاح شرعی اوحینا لک روحا من امرنا، یا به عقل فعال به اصطلاح فلاسفه، یا به اون ملک اسمش به هر عناوین بگذاریم، و حقایق و اسرار عالم برای او چشم می شود. و ایشون فرمود برای که هیچ پیغمبری را خداوند عالم بدون واسطه باش صحبت نکرده و کلام نداشته مگر پیغمبر ما، که مقربترین پیغمبرانه به مرحله اعلای از قرب رسیده، که مقام ثم دنا فتدلا فکان قوب قوسن او ادنا، یه اونجا واسطه ای و حجابی بین حق تعالی و او نیست. رضا داخل میشه در قسم وحی که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب، که حجابی نیست. وحی یعنی تکلم حق تعالی با پیغمبرش بدون حجاب، حجاب معنوی، حتی حجاب معنوی هم نیست. ایشون در اینجا از بخونده شما که
حجاب معنوی نمیشه
کلام نمیشه، حالا میرسیم حالا که چه کلام شدنه، چه جویه سینا مراتب داره بیانی که ایشون دارن و نه در اینجا، در همه کتبش. اینجا شواهد و ربوبیه در شرح اصول کافیشون در بحث وحی و در تمام اینها مسئله وحی را که بیان میکنن، ایشون یک جمله در اینجا داره که کلمه وحی را میگه و انما کان یلاق النبی فی معراجه از صف الاول من الملائکه و یشاهد روح القدس فی الیقظه. اولیشون ملائکه را درست میکنه، یه ملائکه تعبیرشون است، البته اصطلاح ملائکه قلمیه داریم، ملائکه لوحیه داریم. یه ملکیست که حکم قلم را داره می نویسن، یه ملکیست که به منزله لوح و صفحه است، در لوح نفس او نوشته میشه. ملائکه هستن که اونا را به اصطلاح همون عقول میگیم، عقل اول میگیم، عقل فعال میگیم، روح القدس میگیم، اصطلاحات که ما گفتیم. این ملائکه قدریه ملائکه هستن که اون مجملات در صفحه نفوس اینها به طور تفصیل نوشته میشد که لوح محوائس با. پس اون ملائکه ای که لوحشون لوح قدریه است، لوح یعنی به منزله یک کتابی که درش نوشته میشه، اما ملائکه داریم که اونها ملائکه قلمیه هستن که اونها به منزله قلم هم که می نویسن در لوح اونایی که زیر دستشون هستن. بنابراین و پیامبر در معراجش با اون ملائکه قلمیه متصل میشه، با اون روح القدس، اونه که حکم قلم را داره. روح پیامبر برای گرفتن وحی در حال بیداری متصل میشه به اون عالم لوح قلمیه، به ملائکه قلمیه. در اون جایی که ملائکه قلمیه یا عرض کنم که روح القدس و عقول حسن، اونها علوم و اسرار و حقایق به نحو کلی، به نحو کلی و اجمال در اونجا به اونها داده میشه، تفصیل نیست. اون ملائکه که اسرار و علوم و معارف را و حقایق را میگیرن از خداوند عالم، بعد در صفحه لوح قدریه می نویسند، اونها کلیات، اونها مثل عقل بسیط مجمل تفصیل نداره. اما در این ملائکه قدریه، در لوح نفوس ملائکه قدریه یا اصطلاح فلاسفه نفوس فلکیه میگن، اینا میگن ملائکه قدریه، اصطلاح بله
ملائکه قدریه،
قدریه به قاف تقدیر، در اون ملائکه تقدیر امور میشه پیش اونها، اونها میگن ملائکه قدریه. فلاسفه قبل از اسلام گفتن در نفوس فلکیه، اصطلاح کردیم یا عالم مثالی که حالا بعضیشون دارند. اینها وقت پیامبر در حال گرفتن وحی متصل میشه با اون ملکه صفحه اول، صفحه اول ملائکه که جنبه قلم دارن که میگیرن و میدن به پایین. پیامبر در حین وحی متصل میشه با اون صفحه اول و حقایق و معارف و اسرار عالم از اون میگیره، به نحو کلی و به نحو اجمال و به نحو بسیط در اون. پس وقتی عقل پیغمبر و روح کلی پیغمبر متصل میشه به اون عالم بالا و روح القدس، مطالب را به نحو کلی میگیره، به نحو اجمال میگیره. خب و خداوند عالم با اون سخن میگه با اتصالش به اون عالم و تکلم میکنه با پیامبر، به اون نزل علا قلبش که به قلبش جنبه، جنبه قلب تعریف کرد. عرض بخونم تو شما که اینجایی که در حال بیداری متصل میشه و به اون تکلم میکنه، عبارتیشون این است که می فرماد که یشاهد روح القدس فل یقظه فعزت حسنت روح نبدیه به عالم هم. وقتی روح پیغمبر به اون عالم بالا که عالم الوحی ربانیه، کان یسمع کلام الله، کلام خدا رو می شنوه و هو اعلام الحقایق بالمکالمت الحقیقه، حقایق را خداوند عالم اعلام میکنه به پیغمبر به مکالمه حقیقیه، و هی الافاظه و الاستفاظه فی مقام قوب قوسین او ادنا و خدا مقام القوب. این عبارت خدا با پیغمبر تکلم میکنه، تکلم حقیقی. ما تا بدون تکلم مثل کلام خود ما که الفاظ و اصوات و ارز کنم که تمیز و حروف از دهان در میاد، در هوا تمدید میشه، به گوش شما میخوره، اینه میگم میگم که کلام. نه، کلام حق تعالی در مقام وحی در اون دفعه اولش مکالمه، مکالمه حقیقیه است، نه مکالمه لفظیه و صوتیه و امثال اینها که وقت بیان میگن که آقا این تکلم به این معنا مستلزم میشه خدا محل حوادث باشه. مکالمه حقیقی چیست؟ افاظه و استفاظه، چیزی را به کسی فهموندی میگن آقا باش حرف زدی. اصلا کلامه چرا ما کلام میگیم؟ من آقا یه حرف میذارم چون نمیشه بدون این جور با شما تفهیم بکنم، غرض از کلام تفهیمه، فهموندنه. نمیتونم تا این صوت از باطن بیرون نیاد، با الفاظ درست نشه، در هوا نیاد، به گوش شما نخوره، شما هم تازه بعد که به گوشت خورد میره به حس مشترک دو درک دو امثال اینها مخ میفهمی. خب پس کلام برای تفهیمه. حالا یه کسی مطالب و حقایق به تو فهمون، همینطور یهو در ندامه گذاشت علم تو سینه، شد کلام. پس کلام حقیقتش افاظه و استفاظه است، تفهیم و تفهمه، نه اینکه الفاظ و اسوات و حروف اینها که وقتی میگم خداوند عالم کلام اللهش را با پیغمبر القا کرد عبارت بشید از این الفاظ. پس در مرحله اول مکالمه وحیی که عبارت است که خداوند عالم وحی میکنه و همین وحی را میگه خدا کلام. ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب. این وحی تکلم اینجوری نیست، ولی اگه تکلم اینجوری بود داخل در قسم سوم میشد. قسم سوم تکلم خدا اونست که خدا با ما حضرت حرف میزنه، با قرآنش پیغمبر که داره قرآن میخونه برای مردم، داره کلام خدا را برای شما میگه و شما میشنوید. این هم کلام خداست، ولی کلام با واسطه است. و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او مرا من و او یرسل رسولا. یه وقت با توسط پیغمبر خدا با شما حرف میزنه، این میشه همون حرف کلام و قرآن و الفاظ و صوت میخونه، شما هم میفهمید. این تکلم با قسم سوم است به توسط. اما اونجایی که با خود پیغمبر صحبت میکنه اونا میگه وحی، اونم کلامه، اطلاق کلام کرده است بر وحی. ولی کلام ما نمید تا گفتیم یه قسم بیشتر ما کلام نداریم، فقط کلام است که حرف بشد و صوت بشد. اینها نه، این همون کلام حقیقی و واقعی است. وقتی تنزل پیدا کرد اومد پایین به این صورت الفاظ و حروف و تدریج و ماده و امثال اینها میشه. همین کلام وقتی رفت بالا میشه. بله من میرسیم حالا همین هفته بحث ما که کردیم همین حدیث است که گفتیم که بیان که چه کلام عربی بودنشه. حالا میرسیم، حالا فعلا داریم از بالا شروع میکنیم. تو کردی این خلاصه هستم که این حرفی که آقای سروش گفته صاح علمای قوم بعدش کردن، اونایی که خواستن یه قدری این روزی سر یخت علمی تر جواب اونو بدن، همین حرفای ملا صدر رو آوردن توی مقالاتشون به او، ولی از نظر روایات و قرآن همون که آقای مکارم آقای سبحانی امثال اینها هم جنبه ای عرض کنم که. اما از جنبه فلسفی چون دیدم که حالا همه ملا صدر رو قبول دارند و خود محی الدین هم داره تو اون کلمات سروش هم چون تو همین حرفای عرفانی و محی الدین و اینا را از کنم که خونده اسم مثنوی حفظ سینا همین کلمات عرفانی، از همونجا اون را خواسته است از اون که بگیره در بگیره. ولی در این حاله چون همین حرفای مولا صدر هم خودمون هم دیده بوده است، اما میخواستن قانعش کنن دیگه دقا این که تنگوی عرفا و مولا صدر و فرسته اون هم همین که ما داریم میگیم. لذا بعد از آیات و روایات همین حرفای مولا صدر که از این کتابشو از کتاب تفسیر شرح اصول کافی و شواهد ربوبیه و این چند تا کتابی که در حقیقت وحی دارید آمدن اونا را به عنوان این که چجوری خداوند عالم کلام وحیش منتقل میشه به همین کلام عربی که بعد میخونه پیغمبر برای مردم، این کلام الله، ولی این مرتبه نازل است، اون مرتبه اولش اونم کلام الله است، ولی کلام الله وحیه، کلام لفظی و الفاظ و صوت نیست. اولش پیغمبر بلا واسطه خدا باش تکلم میکنه، مکالمتون حقیقیه، مکالمت حقیقیه، افاظه و استحاظه، تفهیم و تفهمه. تمام اسرار عالم و حقایق عالم را از اعلا تا ادنا به مرتبه علم لدنی میده به روح پیامبر، به روح نبویش که به اون عالم متصل میشه. پس مکالمه اولش اونم به نحو اجماله، به نحو بسیطه، اون وحی اولی مثل علوم کلیه عقلیه است که در ما در عقل بسیط هست، بعد میاد به تفصیل در مراحل تنزل میاد و تفصیل و تفسیر میشه دنها.
بنابراین قبل من
آدم اسماء بله اونا هم بزا میده که مکالمه حقیقیه حل افاظه و لتفاظه. این مکالمه حقیقیه پیامبر و کلام خدا در چه مقامی است؟ اون وقتی است که پیامبر برای گرفتن وحی یا تکلم با خدا به مقام قاب قوسن آدنا. این قاب قوسن آدنا اصطلاح دیگرش مقام قرب. میخوای بگو قرب به حق تعالی که دیگه هیچ واسطه نیست؟ اصطلاح اینا از این آیه اینطور استفاده کردن. اون قرب حقیقی را تعبیر میکنن به قاب قوسن او ادنا. اسم دیگرم داره و مقعد صدق عند ملیک، مقعد صدق. اون وقتی که پیامبر متصل میشه به اون عالم برای گرفتن وحی که اون مقام قرب مطلقه، مقعد صدق ایشون میگه، معدن وحی میگه، کلام حقیقی هم بهش میگه دینا. این یه مرتبه است. یه مرتبه هم گاهی وقتا خود پیغمبر دیگه به اون مقام به اونجا متصل شد با ملائکه‌ای که اونها مقربند و می نویسند که ملائکه‌ای هستن که گفتیم که دارن می نویسند، ملائکه‌ای که میگن ملائکه قلمیه، اونام که می نویسند در صحف قدریه و در صحف ملائکه قدریه، که گاه وقتا پیامبر متصل میشه به همون روح القدس مقام قر، گاهی وقتا با ملائکه که دارن می نویسن متصل میشه و از اونها مطالب رو میگه. وقتی ایشون را روایتی جنر میکنه که یه روایتی که پیغمبر در شب معراج گفت که کان یسما فیه صریف اقلام ملائکه، گفت در شب معراج صدای قلمهای ملائکه، این قلم هم نه قلم مادی، ملائکه هم نه موجود جسمانی، صدای اقلام، یعنی اون مطالب را که می نویسن و اسرار و حقایق عالم را میدن به صحف پایینه، میگه من در شب معراج اونو میشنیدم. پس گاهی وقتا متصل میشه روح نبوی با اونجای وقت ملائکه. خب این ماله عرض بکنم تو شما که مرتبه اول وحی است که عرض بکنم تو شما که بعد این یه مطلبی که ایشون در اینجا عرض بکنم تو شما که دارید. بعد حالا از اونجا یه تنزل پیدا میکنم، از اون عالم بالا که مطالب و مکالمه حقیقی یه وحی شد، اون کلیه وسیط مفصل نی، قد احکمت آیات او ثم فصلت. مقام ثم فصلت مقام ملائکه قدریه هم اونجاست که تفصیل حقایق عالم به نحوه تفصیل نوشته میشه، اما اونجایی که به نحوه اجمال و به نحوه محکمه اون مال اول است. بعد ایشون میگه که ثم اذا نزل الى ساحه الملكوت السماوي يتمثل له صوره ما اقلها وشاهدها في لوح نفسه الواقعه في عالم الوهلبريه. خب این پیغمبر اول با لوح قلم با ملائکه قلمیه یا با روح القدس یا به همون تعبیری که قاب قوسین مطالب گرفته، اونجا عقل پیغمبر قوه عقلیش متصل به اونجا میشه. بعد از جمعیت پایین نزله از عالم جبروت، اصطلاح فلاسفه جبروت، ما به اصطلاح اینها میگیم ملائکه قلمیه، میاد به عالم ملکوت. عالم ملکوت ملائکه‌ای هستن که ملائکه بالا تو صحف قلبیه و قدر اینها می نویسن که مقام تفصیله، که همونست که در شب قدر تقدیرات امور عالم نوشته میشه برای اون ملائکه. پیامبر از اون مقام عقلی میاد در عالم خیالش. در عالم خیال پیغمبر، خیال پیغمبر هم همچنانی که
قوه عقلیش اول العقل است، اینقدر قدرت داره قوه عقلیش که متصل میشه به اون عالم جبروت و به روح القدس، قوه خیال پیغمبرم، قوه خیالیشم که قوه قدریه متصل است، خیال متصلش میگن، متصل میشه قوه خیال پیغمبر به اون عالم قدر، به اون عالم ملائکه قدریه، که اون عالمی است که دیگه مطالب و حقایق عالم و اسرار عالم به طور تفصیل. اینجا قرآن از کلی و اجمال میاد در خیال، قوه خیال پیغمبر میشه تفصیل، سوره به سوره، آیه به آیه، کلمه به کلمه، اینن مثل یه منبری که اول مطالبی را بلده است، یه ساعت جلوترش که میخواد بره تو دلش، تو صفحه دلش که چکی تنظیم میکنه، اول این جمعه رو میگن، بعد این جمعه رو میگن، اول کلیه مجمل مطالب در اون عقل ذهنش، اما وقتی میخواد یا بنویسه یا بیان کنه، یا در عالم خیالش، خیال تفصیل میده، تنظیم میده، مرتب میکنه، جلو داره، عقب داره، وسط داره، کلمه داره، حروف داره، حروف و کلمات و تمیز، اینا در عالم خیال میشه. پیغمبر قرآن اول از عالم وحی به نحو کلی و اجمال با توسط عقلش میگیره، بعد عقلش از اون عالم تنزل پیدا میکنه به عالم خیالش و قوه خیالش متصل میشه به اون عالم. وقتی متصل شد به اون عالم در قوه خیالش، قرآن از اجمال تفصیل در میاد، سوره به سوره میشه، کلمات میشه و متمثل میشه. اینجا تعبیری که اینجا دارن و همیشه گفتیم، این کلمه تمثل صورت، صورت متمثل میشه، اینا گفتیم، خیلی هم گفتیم، برای اینکه اینا روشن بشه، تمثل صورت گفتیم. در خوابها ما فقط این مطالب رو با خوابها میتونیم بحث کنیم که یه خوابی که تعبیر میکنه، شما یه چیزی رو میبینید بعد تعبیر میشه، این تعبیر میدونی از چه؟ یعنی اول ادراک عقل است، یه مطلب را، معنا را شما درک میکنی اول در عالم، عالم عقل، بعد تعبیر همون معنا صورت میشه، مثال میشه، عکس میشه، خیال میشه، این اونو نشون میده. تمام خوابها همینه، اون خوابهایی که گفتیم، خواب ولی پرس کنی که مثلا شیر خورده که در روایات هم داریم که شیر علامت علمه، علم یک معنا و کلیست، ادراک کلیست، اما این از بالا که میاد کلی و در خیال متمثل میشه، صورت میشه، معنا حقیقت، صورت ظاهره، به صورت شیر در میاد. نه آقا فلانی شیر خورده در خواب یا در آب شنو میکرده، این علم پیدا میکنید، آب حیات، شیر حیات، تغذیه روحی، این چیه که یا همه تعبیرات همینه، یه کسی که خوابشو میره تعبیر میکنن یا خود ما اگه خوابی صحیح باشه و درست باشه، اول انسان در عالم خواب روحش به اون عالم جبروت، به اون عالم عقل، به عقول، به اونجایی که حقایق عالم هست، به اونجا متصل میشه، مفید، بعد از اونجا میاد تو خیالش متصدر میشه به یه صورتی، وقت ممکنه یه آدم نفهمید که این صورت با اون که واقعش است نفهمید، بعضی وقتا روشن است، باشد مثل حضرت یوسف خواب دید خورشید و ماه رو سجده کردن، باشد به صورت ماه و خورشید، در حقیقت در عالم اون بوده، پدر و مادرش بودن، اما در عالم رؤیا به نحوه سجده ماه و خورشید بوده، اما همین ماه و خورشید هم اول تو خوابش نمیده، ماه و خورشید اول معنای اینها رو درک میکنه، تو عالم خیال که میاد میشه ماه و خورشید، ببینید ماه و خورشید صورت اون حقیقت هست، تمثال و مثال و شکل، پس اول هرچی رو انسان درک میکنه معناست، شکل و صورت و قیافه نداره، تو عالم خیال اگه اومد اون عالم خیال اگه درست تعبیر کرد وقت همون میشه، اگه نتونست کسی با درش تعبیر کنه، این معنای وحیم اینه، پیامبر در وحی مکالمه حقیقیه افاضه و استفاضه در حقیقت تفهیم حقایق عالم به پیغمبر به نحو کلی به عقل کلیش. بعد پیغمبر تنزل پیدا میکنه، همه داره میادش تو خیالش که بهش میگن خیال متصل، اون عالم رو میگن خیال متصل، اون عالم رو میگن ملائکه قدریه، پیغمبر هم میشه اون خیالش و قوه خیالش مثل یه ملک قدریه میشه، همونطور که اونا میلویسن در صحف ملائکه قدریه، در پیامبر هم اون ملک و فرشته باطنی قدریه پیغمبر کلیات در او میاد در عالم خیال میشه الفاظ و کتاب. پس مونید اول که مکالمه حقیقی است به صورت کلی، بعد میاد در قوه خیال پیغمبر به طور تفسیر و متشدد. خب حالا در اینجا که آمد به عالم خیال، تمام این قوای ظاهری و باطنی که پیغمبر مادی داره، یعنی با همین چشمش که من و شما رو میبینه، با همین گوشش که صدای من و شما رو میبینه، با همین دستش که این حواس ظاهره و باطنه با خارج ارتباط داره، تمام این قوا نوکر پیغمبر میشن، با عالم بالا تماس پیدا میکنن. ما با این قوا فقط خارج رو میتونیم ببینیم و بشنویم. پیامبر از بس اون قدرت عقلیش و قدرت خیالیش قدیده، مثل ما نیستن که ما این چشم و گوش ما نوکر ما نیستن، فقط میتونیم اینجا ببینیم. به چشم هم میگم آقا ای چشم این فرشته ها رو ببین، میگه نه تو نمیتونی، تو باید فقط همین عالم، تو یه عالم ماده هستی، فقط به این بدن توجه داری، ضعیفی، تو با این چشم و با این گوش صداهای ملائکه را نمیتونی بشنوی، نمیتونی اونا را ببینی. اما پیامبر از بس قویه است، هم قدرت عقلیش و هم قدرت خیالیش، این حواس زائره مشایعتش میکنن به اون عالم. همینطور که تو این عالم فرمانشون دارن، میگه ای چشم به تعبیر زبانه ها، ای بیگوش، ای خیال، ای عقل، از این عالم توجه بیجا نکن، اصلا هرچه میبینی اونجا رو بید، اون عالم بید.
عالم مصور
بله.
با عالم اول و انتقال بین عالم حقیقی و واقعی، آیا اینا عالم مصور مطابقتی با واقعی داره؟ چه نسبت با هم داره؟
تنزله همونه نرسید حالا مرسید حالا
عالم مصور به شکل دیگه
به همین دیگه هم در کلام حقیقی متفرقون است، همین دیگه بله. ها همون قرآن معنا بوده، همون جام که ماه و خورشید بود اول معنا بوده، تو خیال ماه و خورشید شده معنا بوده، تو آدم خواب ماه و خورشید شده، در ظاهر شده پدر و مادر، همین پدر و مادر اینجا در عالم خیال ماه و خورشید هم. اما ماه و خورشید در عالم خیال و قوه خیال، اما در عالم بالا همین هست یه به طور معنا و بسیط
مطابقت با واقعیت
داره. بله بله یک حقیقت بله همش بله بله مطلبی که اینا دارن حقیقت یکیست، مراتب تنزل و مراتب وجود فرم کنه، ظرف فرم کنه، اگه بنا شد که حقایق یکی نباشه که جهده. شما آقا واقع را پس کشف نکردی، اینی که خیال کرده یک مثال شبیه اونه، یک حقیقت واحد است، این معناست، این لفظ است، این خیال است، این ماده، یک حقیقت، یه وجود مادی داره، یه وجود خیالی داره، یه وجود. حالا اینا میرسیم که در باب وحی این مطالب باید ثابت شه. حقیقت وحی اولش اون است، مکالمه حقیقی است به نحو کلی در قرآن، عقل اول، روح القدس، یه هرچی جبرئیل، یه هرچی یا بعد بعد میاد تو عالم خیال به طور تفسیر میشه، بعد که به طور تفسیر شد قوای ظاهره پیامبر چشم و گوش و سمعش مثل یه آینه که اول میندازد انسان آینه را به خارج که خارج عکس برداری کنه، مثل آینه درو پیامبر قوای ظاهرش درو داره، یه وقت خارج رو میبیند، یه وقت اون خارج را هیچی نگاه نمی کنه، با این پشتش باطن عالم و اسرار عالم از این بالا تا برسه به خدا با باطنش. مخ اونجا که رسید پیامبر دیگه چشمش از کنم چه اینجا و اونجا نمید، یه حالت نامی پیدا میکنه به نام یه مثل حالت دهشتی استرابی که داریم در روایت وقتی جبرائیل نازلی شده بر پیغمبر و سوار شطور بوده اون چنان سنگینی بر پیغمبر میکنه که شطور میخوابیده، شکم شطور میده، خود پیغمبر هم یه حالتی مثل قشب مانن شبیه نو. چرا؟ اینجا اینجا دیگه حواس و قوای ظاهر پیغمبر با خارج تماس نداره، اونجا دیگه داره اسرار عالم باطن رو میبینه. اینجا اخوانی پیغمبر چشمش داره جبرائیل رو میبینه که جلوش نشسته. اما من تو بگیرم بله ما دیگه جبرائیل رو نمیبینیم ولی پیغمبر جبرائیل رو میبینه. اینجا داره صدای قرآن رو میشنوه پیغمبر با همین صوت، اما این صوت که پیغمبر میشنوه داره اون عالم ملکوت و باطن رو داره میبینه. با این دستش ممکنه غذای بهشتی خوردن بهشتی غذا. بنابراین معنای تنزل وحی این است که اون حقیقت معنا میاد پایین از قوه عقلیه به قوه خیالیه پیغمبر، از قوه خیالیه به حواس ظاهرش به چشم و گوشش، ولی این چشم و گوش و حواس ظاهره همه مشایعت پیغمبر رو میکنن برای دیدن باطن. اما مقامی دارد که پیغمبر هم میتونه اینجا رو بینه بقیه ششلا فرده.